Tá.
سلام و خسته نباشید. به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال 2024 بیش از 500 کودک در انفجار ماین‌ها و مهمات باقی مانده از جنگ‌ها کشته و یا زخمی شدند. بخش افغانستان یونیسف امروز یکشنبه 16 جدی در صفحه اکس خود توییتر سابق از این موضوع خبر داده، اما مشخص نساخته که چه تعداد این کودکان کشته و چه تعدادشان زخمی شدند. این اداره ملل متحد افزوده که در سال 2024 به حدود 3 میلیون کودک و مراقبت کنندگان آنان در باره خطرات مهمات انفجاری از جمله نحوه شناسایی، اجتناب و گزارش دادن آنها آموزش داده است. این در حال است که اخیراً برخی مؤسسه های ماین پاکی در افغانستان از کاهش بودجه در این بخش و احتمال افزایش تلفات انفجار ماین ها و مهمات بجا مانده از جنگ ها در سال جاری میلادی نگرانی کرده بودند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر درباره محدودیت‌های جاری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. امینه محمد، معاون این سازمان، روز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حملات مداوم قرار دارد. او افزوده که محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده است. این مقام ارشد ملل متحد گفته که برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب اسلام متحد میماند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران از جمله در بخش های آموزشی، تحصیلی و کار آنان وضع کردند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که به دلیل برفباری سنگین شاهرای سالنگ برای همه وسایط هنوز بسته است و برف باکی ادامه دارد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، امروز یک شنبه 16 جدی در صفحه اکس خود توییتر سابق از این موضوع خبر داده است. او دیشب در پست دیگر در صفحه اکس خود گفته بود که ضخامت برف در مناطق سالنگ جنوبی به 2 متر و 30 سانتی و در سالنگ شمالی تقریبا 3 متر می رسد. او از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند. نیروهای هوایی اوکراین از سرنگون کردن 61 طیاره بی‌سرنشین درون روسی خبر دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرده که از میان 103 درون روسی که شنبه شب حمله کردند، 61 درون را سرنگون کردند. نیروهای هوایی اوکراین گفته که 42 طیاره بی‌سرنشین دیگر با استفاده از جنگ الکترونیکی در کیف مفقود شدند. تاکنون درباره تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی این حملات طیاره‌های سرنشین روسیه گزارش نشده است. و روسیه روز یکشنبه 16 جدی اعلام کرد که در طول شب چندین طیاره بی سرنشین درون اوکراینی را سرنگون کرده است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی انفجار در منطقه روستوف را نشان می‌دهد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور شب گذشته 61 طیاره بی سرنشین اوکراینی را سرنگون کرد که بیشتر آنها در مناطق نزدیک مرز اوکراین سرنگون شدند. روزا ویاتسیا، سخنگوی اداره هوانوردی ملکی روسیه، گفت که صبح روز یکشنبه 4 میدان هوایی به دلیل امنیتی تردد را برای مدت کوتاه متوقف کردند و حداقل 8 طیاره مسیر پروازشان را تغییر دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی از اینها برایتان خواهیم گفت. نیروهای امنیتی پاکستان در پایتخت این کشور اسلام آباد در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد ادعا کرده که تنها امروز بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند.
متاسفانه نهادی وجود ندارد، هیچ توجهی صورت نگرفته. امیدوار هستم که امی اطلاع رسانی عمومی سبب شود تا جلوی وضعیت گرفته شود و مهاجرین آرامش را به خود پیدا کنند.
شماری از باشنده های ولایت مختلف افغانستان ادعا می کنند که به دلیل سانسور رسانه ها از سوی طالبان برای آگاهی از موضوعات خبری و رویدادهای مربوط به افغانستان بیشتر رسانه های آنلاین و شبکه های اجتماعی را تعقیب می کنند.
رسانه های افغانستان کاملا سانسور شده، اصلا کس جرأت نداره که از طریق رسانه ها عمومی یک حقایق بیان کنه.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که هیئت حکومت جدید سوریه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های قطری به دوحه رفته است و برخی تتوکاران می‌گویند در 3 سال گذشته با مشکلات زیاد در کارشان روبرو بودند و چندین بار از ترس بازداشت و شکنجه محل کارشان را عوض کردند.
دیگه کار خزر خو منامه همه کس فرماس فکر متاسفانه باز کار شروع کردیم. دفعه آخر که بندی کرد قد رسمی میکرد متاسفانه باز همونجا دوستا بود یک کمتون پیسه دارم یک 3000 باز 3000 که دادم میشه باز ایلا کرد.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. نیروهای امنیتی پاکستان در پایتخت این کشور اسلام آباد در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد ادعا کرده که تنها بیش از شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد ادعا کرده که تنها امروز بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند. با این حال دولت پاکستان تاکنون در مورد این بازداشت ها اظهار نظر نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
عملیات جستجوی نیروهای امنیتی پاکستان در اسلام آباد علیه مهاجران افغان روز یکشنبه 5 جنوری نیز ادامه یافت. به گفته شورای مهاجران افغان در این شهر تنها در همین روز بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند. هرچند آمار دقیقی در مورد شمار مهاجران بازداشت شده در دست نیست، اما شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید که در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند. میوند عالمی افغان رئیس این شورا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در معلومات لمخی نتون را دیزه معلومات لرم در تیر و تلور پینزو ورز
بر اساس معلومات من در 4 یا 5 روز گذشته حدود 180 تا 200 افغان توسط پلیس بازداشت شدند. تنها امروز یک شنبه بین 40 تا 50 نفر بازداشت شدند. بازداشت شده های امروز کمی متفاوت بود، زیرا در برخی مناطق زنان نیز بازداشت و منتقل شدند.
با این حال هیچ یک از نهادهای دولتی پاکستان تاکنون در مورد این بازداشت ها اظهار نظر نکرده است. مهاجران افغان مقیم اسلام آباد نیز این وضعیت را تایید می کنند. عتیق الله یکی از این مهاجران بر رادیو آزادی گفت:
اسلام آباد که اوسیگم د نوی کار شروع کی دو سرسم
باغ سال نو پلیس پاکستان عملیات خود را شروع کردن. هر کسی که اسناد ندارند یا حتی اگر اسناد داشته باشد او را به زندان می برند. هدف اصلی آنها فقط گرفتن پول است. رفتارشان بسیار بد است و هیچ رحم ندارند. زنان و کودکان را با گریه از خانه ها بیرون می کشند و با خودروها می برند و حرف هیچ کس گوش نمی دهند. ظلم بزرگی در حال رخ دادن است و بسیاری را بازداشت کردند.
هیچ خبری تا غوغ ندی لوی ظلم روان کرده.
همزمان در شبکه های اجتماعی تصاویر و ویدیوهای متعدد دست به دست می شوند که نشان می دهد تعداد زیاد از نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق افغان نشین اسلام آباد مستقر شدند. در برخی از این ویدیوها دیده می شود که نیروهای پاکستانی با پناهجویان افغان برخورد نادرست می کنند. یکی از پناهجویان افغان از منطقه بارکوه اسلام آباد که توسط نیروهای پاکستان بازداشت شده است، با انتشار یک ویدیوی کوتاه از داخل زندان خواستار شنیدن صدای افغان ها شده است.
تانی پلیس هستیم اینجا دیگه افغان هم هست. این وضعیت ما مهاجرین افغان در پاکستان اسلام آباد است. ما نمیفهمیم که ما چی گناهی کردیم و چی مخصر چی گناهی هستیم که ما پدرنج در افغانستان هم تحمل میکنیم، در پاکستان هم تحمل میکنیم. اگر ما از اینجا به افغانستان برگردانده شویم، جان بسیاری از افغانهای جده خطر است. از تمام کسایی که ویدیو ما رو تماشا میکنن خواهش میکنم که ویدیوها رو دست به دست کنن تا به رسانه ها و با جهانیان برسد.
محسن داور، نماینده پیشین مجلس ملی پاکستان و رهبر حزب جمهوری ملی آن کشور، روز گذشته در حساب ایکس خود با انتشار بیانیه ای نوشت که بازداشت افغان ها با وجود داشتن اسناد قانونی نقض آشکار تمامی حقوق بشری است. او تاکید کرد که این اقدامات نشان دهنده نفرت عمیق علیه افغان ها است. منصور محسود، رئیس شاخه حزب جمهوری ملی در اسلام آباد، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شریک
پولیس پاکستان از بخش‌های مختلف اسلام آباد مهاجران افغان را بازداشت می‌کند. در میان بازداشت شدگان افراد نیز هستند که مدارک قانونی دارند. این اقدام را درست است. ما به شدت آن را محکوم می‌کنیم و از دولت پاکستان می‌خواهیم کسانی که مدارک قانونی دارند را آزاد کنند و برای دیگران روند مشخص تعیین کنند تا بتوانند اسناد لازم را دریافت کنند.
همزمان انجمن حقوق مدنی و بشری افغانها در پاکستان در بیانیه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده اعلام کرده است که عزت الله بخشی، رئیس این انجمن، توسط نیروهای پاکستانی بازداشت شده و با تهدید بازگشت اجباری به افغانستان مواجه است. برخی از جنبش‌های زنان و نهادهای فعال در زمینه مدنی و حقوق بشری نیز در نامه سرگشاده به کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR نسبت به وضعیت وخیم مهاجران افغان در پاکستان و ایران هشدار دادند. این نهادها در نامه خود که به رسانه‌ها ارسال شده، افزودند که میلیون‌ها مهاجر افغان در پاکستان و ایران با چالش‌های جدی و تهدید اخراج اجباری مواجه هستند که باید به سرعت برای جلوگیری از این وضعیت اقدام شود. عملیات جستجو و بازرسی نیروهای پاکستانی در مناطق افغان‌نشین اسلام آباد در حال افزایش یافته است که محسن نقوی، وزیر امور داخلی پاکستان، پیشتر اعلام کرده بود که پس از تاریخ 31 دسامبر 2024 افغان‌های بدون اسناد اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت. اما به گفته منابع رادیو آزادی، پلیس پاکستان حتی برخی از افغانهایی را بازداشت کرده که علاوه بر داشتن ویزه، مجوز اقامت از سوی پلیس را نیز داشتند.
در گزارش همکارم شنیدید که نیروهای امنیتی پاکستان در پایتخت این کشور اسلام آباد در 4 روز گذشته حدود 200 مهاجر افغان را بازداشت کردند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد ادعا کرده که تنها امروز بیش از 50 مهاجر افغان بازداشت شدند. با این حال دولت پاکستان تا کنون در مورد این بازداشت ها اظهار نظر نکرده است. ساعت پیش با ملا عبدالله محمدی، عضو شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که بازداشت مهاجران افغان در اسلام آباد به چی معناست.
با آغاز سال میلادی تعداد از وطن‌دارای مهاجر ما که به خاطر گرفتن اجازه‌نامه و اماکن تعیین شده رفته بودند، متاسفانه گرفتاری پلیس از امو محلات آغاز شد. برای بار اول تعدادی از مهاجرین که برای گرفتن جواز زندگی در اسلام آباد رفته بودند، بیشتر از 200 یا 250 نفر را در همونجا گرفتار کردند و یک محلی که برای جمع‌آوری مهاجرین تا این صدا به نام حاجی کم انتقال دادند. بعد در اونجا تعدادی از مهاجرینی که اسناد آپدیت داشتند، از جمله ویزا، پاسپورت و سایر اسنادها امروشان بود، اونا رها شدند و او تعداد از مهاجرینی که ویزهشان تاریخش ختم بود اما تریکینگ نمبر داشتن، او برادرها را بعد از گرفتن ضمانت که باید تا یک هفته یا دو هفته ویزه آپدیت داشته باشند، رها شدند. اما تعداد از مهاجرینی که متاسفانه ویزهشان تاریخش ختم بود، اصلا ویزه نداشتند، اونا را بایومتریک کردن و تعداد زیادی را دیپورت کرده روان هستند و این برنامه به شکل گروهی انجام میشه. متاسفانه که در این وضعیت هیچ انصاف و ترحمی وجود نداره. پلیس به خانه های مهاجرین از طرف شب، از طرف روز یورش میارن.
آیا کسی یا نهاد اونجا هست که در بخش حقوقی با مهاجرین افغان کمک کنه، مثل نهاد حقوقی که برشان وکیل مدافع گرفته شود؟
متاسفانه در این روزا امین نهادهای ملی و بین المللی، مخصوصا اداره UNHCR که از جمله مدافع حقوق مهاجرین هستند، اینا در رصد عمومی رفتن، اما با تماسایی که ما با اونها داریم و مهاجرین در هر گوشه کناری که توسط پلیس گرفتار میشه با اونها تماس میگیرن، اونها وعده همکاری میتن اما حضور فیزیکی تا هنوز ندارن. به طور فشرده اگر بگم که متاسفانه نهادی وجود نداره، نه نهادی وجود داره و نه همین کشورهایی که مهاجرین را پذیرفتن یا اسناد برشان دادن و اونها هم در رخصتی هستن، این توجهی صورت نگرفته. امیدوار هستم که امی اطلاع رسانی عمومی سبب شد تا جلوی وضعیتی که مهاجرین دارن، جلوی وضعیت گرفته شود و مهاجرین آرامش را به خود پیدا کنند.
برخورد پلیس پاکستان چقدر در تضاد با قوانین بین المللی مهاجرت است؟
در مواردی که با پلیس برخورد ازش میشه و شکی نیست که اینا خو وطنشان است، باز اینا هم برخورد ازش میکنن، اما در مجموع پلیس خو مامور دولت است و هدایت دولت حتما همی است که برنامه را اینا تطبیق میکنن. دیگه برخوردشان در مواردی خیلی خشن است، دیگه با خشونت برخورد میکنن و در مواردی هم برخوردشان سالم است، دیگه قابل نگرانی نیست.
رای حل چی میتونه باشه تا مهاجرین دیگه سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار نگیرن و اونایی که پرونده یا کیس رفتن به کشورهای غربی یا اروپایی را دارن تا موی که اسنادشان تکمیل میشه در پاکستان باشن و اسنادشان که تکمیل شد از پاکستان انتقال پیدا کنن؟
در یک هماهنگی و یک تفاهم صورت میگیره. امیدوار هستم که همین نهادها یا کشورهایی که مهاجرین را کشور پناهندگیشون تحت بررسی از اوناست، اونا مداخله بکنن. بدون مداخله نهادهای ملی و بین المللی راه حل وجود نداره و پاکستان یک طرفه به حساب پلیس گرفتار کرده روان است و انتقاد روان است.
ملا عبدالله محمدی عضو شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان بود که در مورد بازداشت مهاجرین افغان در این شهر صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از باشنده های ولایت مختلف افغانستان ادعا میکنند که از موضوعات خبری و رویدادهای مربوط افغانستان بیشتر از طریق رسانه های آنلاین و شبکه های اجتماعی آگاهی می‌یابند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. هیئت حکومت جدید سوریه برای دیدار و گفتگو با مقامهای قطری به دوحه رفته است. این هیئت شامل وزیر خارجه، وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات سوریه می شود. قرار است هیئت حکومت جدید سوریه با برخی مقامهای ارشد قطر از جمله شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم این کشور دیدار کند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه سوریه که از سوی حاکمان جدید این کشور منصوب شده در رأس یک هیئت امروز وارد دوحه شد تا با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر که وزیر خارجه این کشور نیز است دیدار کند. این موضوع را خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قطری گزارش داده است. خبرگزاری دولتی سوریه به نام سانا ورود هیئت سوری را که شامل اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه، مرحف ابو قصرا وزیر دفاع و انس خطاب رئیس سازمان اطلاعات سوریه می شود تایید کرده است. یک مقام قطری به خبرگزاری رویترز گفته که قرار است این هیئت با برخی دیگر مقامات ارشد قطری از جمله محمد الخلیفی وزیر دولت قطر در امور خارجه دیدار کند. سفر وزیر خارجه حکومت جدید سوریه به قطر دومین سفر خارجی و در کمتر از یک ماه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهوری پیشین این کشور توسط شورشیان در 8 دسامبر است. بر اساس گزارش های انتظار می رود شیبانی این هفته از امارات متحده عربی و اردن برای حمایت از آنچه که ثبات، امنیت، بهبود اقتصادی و ایجاد مشارکت های متمایز عنوان شده بازدید کند. او روز چهارشنبه گذشته اولین سفر خارجی خود را به عربستان سعودی آغاز کرد، جایی که مقامات سعودی درباره بهترین روش برای حمایت از انتقال سیاسی سوریه گفتگو کردند. حکومت جدید سوریه در حال در تلاش تقویت روابطش با کشورهای منطقه است که اخیراً چندین مقام کشورهای اروپایی و ایالات متحده از دمشق دیدن و با مقامهای حکومت جدید سوریه دیدار و گفتگو کردند. در آخرین مورد آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی با جان نوئل بارو همتای فرانسویش به دمشق سفر کردند. وزیر خارجه جرمنی قبل از ترک سوریه در یک نشست خبری گفت که اروپا سوریه در حال انتقال سیاسی را کمک خواهد کرد، اما از یک چارچوب اسلامگرا تمویل نخواهد کرد. و همچنان درباره حقوق زنان در سوریه و توجه به آن تاکید کرد. شورشیان سوریه به رهبری گروه تحریر شام که از سوی احمد شره رهبری می شود در 8 ماه دسامبر دمشق را تصرف کردند و بشاره سعد رئیس جمهور مخروی آن کشور بعد از جنگ داخلی 13 ساله به روسیه فرار کرد.
بیشتر از خبر،
شماری از باشنده های ولایت مختلف افغانستان ادعا می کنند که از موضوعات خبری و رویدادهای مربوط افغانستان بیشتر از طریق رسانه های آنلاین و شبکه های اجتماعی آگاهی می یابند. آنان دلیل آن را به محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر کار رسانه ها در افغانستان نسبت می دهند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی افغان‌ها با اشاره به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر چگونگی کار رسانه‌های داخلی مدعی‌اند که ترجیح می‌دهند اخبار و رویدادهای مربوط به افغانستان را از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند. یک باشنده کابل که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خبرهایی که در دسترس مردم قرار می‌گیرد از طریق می واتساپ و فیسبوک و یوتیوب و غیره چیز هست، وگرنه که رسانه های افغانستان کاملا سانسور شده از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست استخبارات. اصلا کس جرأت نداره که از طریق رسانه ها عمومی یک حقایق بیان کنه.
فاضل باشنده ولایت بلخ هم ادعای مشابه دارد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما بیشتر خبرهای افغانستان را از شبکه اجتماعی و رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت دارد آگاه می شویم و همچنان رسانه هایی که متاسفانه در افغانستان فعال هستند زیر سانسور هستند و همی توانند اطلاعات دقیق کنچه هست آن بدهند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در بیش از 3 سال گذشته محدودیت هایی را بر رسانه ها در افغانستان اعمال کرد که با باور نهادهای حمایت از رسانه ها و خبرنگاران تأثیرات قابل توجهی را بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات گذاشته است. آنان میگویند که بسیاری از رسانه ها در افغانستان یا مجبور به توقف فعالیت های خود شدند یا به پخش محتوای مطابق به ایدولوژی حکومت طالبان تن دادند. ممنوعیت نشرات برخی از رسانه های خارج از افغانستان در داخل کشور یکی از این محدودیت ها بوده است. طالبان پخش برنامه های رسانه های بین المللی از جمله رادیو آزادی و صدای آمریکا را در سال 2022 متوقف کردند. فعالان رسانه‌ای همچنان مدعی‌اند که طالبان با سانسور محتوای رسانه های داخلی بسیاری از خبرنگاران را مورد بازجویی و تهدید قرار داده بازداشت کردند. میرویس خاوری یکی از فعالان رسانه‌ای در صحبت به رادیو آزادی گفت که رسانه‌های داخل افغانستان هر نوع محتوایی که در مخایرت با منافع طالبان باشد تهیه و نشر نمی‌توانند.
امارت اسلامی یک پالیسی خاص دارد که اخبار منفی و یا گزارش‌های منفی که به ضرر طالبان باشه این کس نشر کرده نمی‌تونه، که خودش باز یک چالش دیگه است. یعنی امکانات از این وجود نداره که یک خبرنگار بتانه گزارش و خبر را که در مغایرت با منافع طالب باشه او را جمع‌آوری بکنه، تهیه بکنه، ترتیب بکنه و باز بده به دست نشر بسپارم.
یکی از خبرنگاران در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود و صدایش تغییر داده شود، در صحبت به رادیو آزادی از ادامه فشارها بر کار اطلاع رسانی چنین گفت:
فشار و سانسور در حد زیاد است که ما امو سوالهای بسیاری سوالها رو آزادانه مطرح کردن میتونیم و سوالها رو مطابق به میلشان باید برشان بگوییم و بپرسیم. بیشتر موارد خشونت، قتل یا از زنها را در مورد زنها، در مورد مکتب دخترها، در مورد تعلیم دختره کلن این چیز هست، محدود هست، ممنوع هست، اصلا سوال کردن نمیشه از مقام های طالبا.
حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده مدعی شده که به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی متعهد است.
چالش های فرارای خالکوبیکاران یا تتوکاران زیر حاکمیت طالبان در افغانستان. برخی تتوکاران می گویند در 3 سال گذشته با مشکلات زیاد در کارشان روبرو بودند و چندین بار از ترس بازداشت و شکنجه محل کارشان را عوض کردند. این که جوانان در این مورد چی می گویند در این گزارش خجسته کبیری بشنوید.
خالکوبی که از حدود 10 سال به این سو به عنوان یکی از گرایش های محبوب میان جوانان افغان رشد چشمگیر داشته، اخیراً به درد سر بانها مبدل شده است. برخی تتوکاران که با هنر دستشان طراحی های با هدف و مفاهیم خاص را خلق می کنند می گویند با حاکمیت طالبان و وضع محدودیت ها با چالش های شدید از جمله بازداشت و شکنجه روبرواند. احمد فهیم یکی از تتوکاران در شهر کابل که نزدیک به 10 سال می شود برای جوانان تتو می زند، برای آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان چندین بار به خاطر کارش از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر آنها بازداشت شده است.
دو دفعه امر به معروف اومد اگه وسایل ها یارا گرفت اگه برد اگه قد خود پس نداده شد دیگه 3 دفعه دیگه خودم بندی کرد اگه یک دفعه سر خالکو بیگر کرد برد اگه برد دیگه نکه من گفتم برو مشکل نداره. باز که آمدیم ببینیم دیدیم که بدر دیگه کار خزرو خمانم هم کسف ماست. متاسفانه باز کار شروع کردیم بودن 3 ماه بعد یا 2 ماه بعد باز بم نفر ما رو فروخت چه قسم باز بندی کرد. دفعه آخر که بندی کرد قد رسمی میکرد متاسفانه باز بازم اونجا دوستا بود یک کمتون پیسه دارم یک 3000 باز 3000 که دادم میشه باز ایلا کدک و علا تا فعلا خدا گردن من نگیره 7 یا 8 دفعه جای تغییر داره میشه.
با گفته این تتوکار با وجود این همه ممنوعیت ها در 1 ماه 7 الی 8 مشتری دارد که با گفته او گاه دختران نیست در این میان هستند. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در این مورد داشته باشیم. سیف السلام خیبر سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان اعلامیه رسمی و مکتوب در مورد ممنوعیت خالکوبی منتشر نکرده، اما شماری از مردم مدعیند که افراد طالبان به طور شفاهی و از طریق نظارت بر رفتار اجتماعی و فرهنگی مردم خالکوبی را به عنوان علم مغایر با ارزش های اسلامی اعلام کردند. برخی از جوانان که پیش از این با خالکوبی تصاویر و نقش‌های از عالم خیال بر بدنشان حک می‌کردند، اکنون به آنها خطر آفرین شده است. یک باشنده کابل که به علت حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود برای رادیو آزادی گفت محدودیت‌های اخیر سبب شد که او تتوی را که بر بند دستش داشت بردارد.
یکی از مشکلاتی بود که ما تتوی خود پاک کردم در بعضی مثلا جایی که ما می‌رفتیم یا در بعضی چکپوین ها ما رستاد مکت میگفت که چرا شما تتو دارین تتو آروم هستا نمیفهم از امیتو گفا بعضی ما مجبور شدیم که تتوی خود پاک کنیم همکاری را خیطان میتونیم دیگه مثلا در جایی که میرفتیم در یک دفتر میرفتیم در یک جایی میرفتیم در یک جای رسمی باز بسیار برخورد اشتباه قدیم ها میشد.
اما برخی از جوانان با وجود محدودیت ها و چالش ها هنوز هم علاقه خاصی با خالکوبی دارند. یکی از جوانان در کابل که در بند دستش یک تاج را که نشانه رهبری و شاهی است خالکوبی کرده و نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم و خواست صدایش را تغییر بدهیم میگوید علاقه خاصی به تتو دارد.
تتو را که زدم از خاطر نمیدیم شوق دارم. در تتو کس ما خیلی شوق دارم من ولی باز نگه چی میکنم خودم خیلی شوق دارم در تتو و از شوق علاقه خود خانه مادرم بیادرم پادرم کاکای مامان کلش برخلاف ما بود که ولی چور تتو میزنی چور نمید ما بازم از شوق خودم شوق خیلی خودم هم میلی شوق دارم تتو میزنم دیگه پایزن ما مشکل که چی دارم مشکل پیسه خود دارم ما که پیسه داشته باشم من میولی سنده جان خود تتو پر میکنم.
تتو یا خالکوبی طوری است که طرح یا تصویر مورد نظر بر روی پوست توسط رنگ‌ها و سوزن‌های مخصوص به لایه‌های عمیق‌تر پوست تزریق می‌شوند تا برای درازمدت یا طور دائمی ثبت شود. بسیاری جوانان معمولاً در بند دست، بازو، گردن و قسمت‌های از بدن که قابل دید باشد خالکوبی می‌کنند و از طرح‌های چون تاج، گراف قلب، جرقه برق، اشعار خطاب به مشوق و یا اعضای فامیل استفاده می‌کنند. خالکوبی به شکل اصلی هرچند به عنوان یک فرهنگ جدید در افغانستان شناخته می‌شود، اما از قدیم نیز میان زن‌ها در روستاهای دوردست افغانستان به گونه‌ای سنتی رایج بود و شماری از زنان خالکوبی های را در پیشانی، گوشه چشم و زنخشان برای زیباتر دیده شدن انجام می دادند. متخصصان طبی می گویند که اگر شرایط خاص حفظ الصحه در خالکوبی در نظر گرفته نشود، سبب انتقال بیماری های ساری شده می تواند و احتمال سرطان را نیز افزایش می دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.